بی سر و سامان تو ام یا حسین، بی سر و سامان تو ام یا حسین، دست به دامان تو ام یا حسین. جان علی سلسله بندم مکن، جان علی سلسله بندم مکن، گردم و از خاک بلندم مکن، عاقبت این عشق هلاکم کن. عاقبت این عشق هلاکم کند، در گذر کوی تو خاکم کند، تربت تو بوی خدا می‌دهد، تربت تو بوی خدا می‌دهد، بوی حضور شهدا می‌دهد. مشعر حق عزم منا کرده ای، مشعر حق عزم منا کرده ای، کعبه ششگوشه بنا کرده ای، تیر تنت را به مساف آمده است، تیر تنت را به مساف آمده است، تیغ سرت را به طواف آمده است. چیست شفا بخش دل ریش ما، چیست شفا بخش دل ریش ما، مرهم زخم و غم و تشویش ما، چیست به جز یاد گل روی تو، چیست به جز یاد گل روی تو، سجده به محراب دو ابروی تو، بر سر نی زلف رها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای. این حسین آقای باغ جنت است، این حسین آقای باغ جنت است، این حسین از پای تا سر رحمت است، در قیامت او خدایی می کند، قلبها را کیمیایی می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. در شب میلاد مولا الکونین، سید آقامون سید الشهدا علیه السلام حضرت ابو عبدالله الحسین، در شب میلاد همچین آقای بزرگواری در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه ماهتاب از شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که حدود یک ساعت، یک ساعت و ربع ما رو تحمل بفرمایید و یک برنامه خوب و بسیار مفید، اون هم شناخت آقامون ابو عبدالله الحسین یا ارباب همه ما، از نگاه و از منظر قرآن در خدمت مهمان گرانقدر و عزیزمون حاج آقای رضایی اصفهانی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، ارادتمند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه ولایت و همچنین همکاران محترمی که در شبکه مشغول کار هستند و دوستانی که زحمت کشیدن برنامه رو دوست. انشالله که ایام تولد امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس بر همه شما مبارک باشد و همه ما انشاءالله مشمول عنایات و شفاعت اون بزرگواران قرار
بگیریم انشاءالله. بینندگان عزیز، خب اعیادی که توش هستیم واقعا بین اعیاد مسلمین تک هست، یعنی من اگر بخوام براتون بگم که واقعا سه شب داریم چه اعیادی، بعدش دیگه یه شب دیگه هم یه ویژه برنامه داریم، شب میلاد حضرت علی اکبر، بعد هم که دیگه شب میلاد ولی نعمت همون آقا جان همون حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح و نال تراب مقدم الفدا. واقعا ماه شعبان از اون ماهایی که عید اعیاد مسلمین هست و خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. بینندگان عزیز، عیدی رو امشب از دستان مبارک امیرالمؤمنین بگیرید. خدا نازنین پسری به امیرالمؤمنین داد به نام حسین که عالم رو دیوانه خودش کرد. حاجا سوالاتی رو که حالا ما امشب داریم هم خیلی زیاده، هم خیلی هم با شما کار داریم، منتها خب گفتیم که چون که امام حسین همه میدونن یه عشق بین المللی هست و سنی و شیعه و مسیحی و ارمنی و یهودی و این اصلا نداره، همه دوست دارن آقامون و واقعا یه محبتی که از خود وجود سید الشهدا میگیرن رو با هیچ چی نمیشه مقایسه کرد. ما که همیشه میگیم اونایی که سید الشهدا ندارن، اونایی که امام حسین ندارن چی دارن، ولی علی‌ای‌حال میخوایم امشب برامون از خود رابطه سید الشهدا و قرآن و اصلا این که سید الشهدای ما از منظر قرآن چطور توصیف شده، راجع به این قضیه برای ما بفهم.
خواهش میکنم. ببینین اصلا ما در مورد رابطه قرآن و امام حسین با تعبیرمون اینه که امام حسین علیه السلام یک شخصیت قرآنیست، یک الگوی قرآنیست. حالا این مطلب را انشالله من سعی میکنم این شب باز بکنم. حالا با توجه به این که ما کارمون قرآنیست و از بینندگانم سال هاستیه قاعدتاً بارا میشناسند و یک کتابی هم تو این زمینه من نوشتم، قرآن و امام حسین، امام حسین و قرآن، که این ابعاد رو باز کردم. وقتی که میخوایم راجع به قرآن و امام حسین صحبت بکنیم، حداقل 4-5 جهت و بعد داره که من فقط فهرست بار عرض میکنم، بعد یکی از اینها رو وارد بحثش میشیم. اول اینکه جایگاه قرآن در نظر امام حسین علیه السلام کجاست، که دو این زمینه اتفاقا روایاتی داریم، هم در مورد ثواب قرائت قرآن در نظر امام حسین، بزرگ داشت معلم قرآن، قاری قرآن و امثال ذالک، که حتی تو صحنه کربلا وقتی که امام حسین علیه السلام جریانات اتفاق میفته در مورد یکی دو تا از شهدا داره چه وضع خده و علا خده، یکیش راجب اسلم ابن عمرو که قاری قرآن بوده، خیلی ایشون به قرآن و جایگاه قرآن اهمیت میده. دوم نقش قرآن در زندگی امام حسین علیه السلامه، که امام حسین علیه السلام هم قرائت قرآن را دوست داشت. فرزدق میگه چه وقتی که وارد اون منزل بین راه شدم، دیدم که امام حسین رو تشریح میکنه، میگه که یه شیخی بود، مثلا انسان کهنسالی نیم بود، که اونجا دیدم نشسته است و تسیل قرآن میخونه، قرائت القرآن میخونه و تسیل و دمو علی خدای، اشک ها روی گونه ها شدم. تو چه قرآن اینقدر با حال قرآن میخونه امام حسین؟ خب یا مثلا اخلاق امام حسین قرآنی بود، عرض کنم که و حتی شب عاشورا را ایشون یک شب اضافه وقت گرفت از دوش به خاطر اینکه قرآن بخونه، گفت من احب الصلاة و قراءة القرآن، درست شد. پس قرآن در زندگی حضرت نقش خاصی داشته. سومین جهتی که راجع به امام حسین قرآن میخوام بحث بکنید، میگیم که حالا شاید نرسیم اینا رو بحث بکنیم، یک گوشش رو من انشاءالله عرض خواهم کرد، خدمات امام حسین علیه السلام نسبت به قرآنه، که گاهی حضرت مراتب فهم قرآن رو بیان میکنن تو اون حدیث مشهورشون، گاهی روش تفسیر قرآن رو تو نامه‌ای که با اهل بصره دارن اونجا روش تفسیر قرآن به قرآن و روش تفسیر برای، گاهی تفسیر آیات میکنن، گاهی عمل به آیات میکنن، و در مجموع حرکت امام حسین در عاشورا محجوریت زدایی از قرآن، نجات قرآن از دست بنی امیه که داشتن کارها را همه را از بین میبردن، از صحنه خارج میکردن. اینم یه بخش خدمات امام حسین نسبت به قرآن چه ازش میگذرم. چهارم بحث عرض کنم مبانی و اهداف قرآنی قیام عاشوراست، که اصلا حرکت امام حسین از مدینه به مکه، از مکه به کوفه به طرف کربلا و شهادتشون همش مبانی قرآنی داشت، مستندات قرآنی داشت، شواهد قرآنی داشت، در جای جای این حرکت حضرت استناداتشون خطبه هاشون میشد اینها را پیدا کرد، که ما نوشتیم و حتی به عربی هم تو عراق هم چاپ شده، تو مجله معاب اسفرد، مجله عرض کنم که خدمت دون مصباح و اینها بسیار چاپ کرد. و عرض کنم که مورد بعدی تفسیر آیات توسط امام حسین، که حدود 17 مورد آیاتی که امام حسین علیه السلام تفسیر شده برای ما نقل شده، حالا با مواردی دیگه شاید حدود 20 مورد باشه. البته امام حسین بیش از اینا قاعدتاً مطلب فرمودن، تا دوره امام حسین بعدش شهادتش و دوره امام سجاد دوره خفقان شدید بنی امیه بود و لذا اجازه نمیدادن احادیث ایشون پخش بشه، و تعداد کمی از احادیث تفسیری ایشون که قرآن رو تفسیر کردن به دست ما رسیده حدود 20. و عرض کنم خدمتتون که از اینم میگذرم. مورد ششم که خیلی مهمه آیات الحسینه، یعنی آیاتی چه راجع به امام حسین علیه السلامه که تا 127 آیه گفته شده، اما ما 110 تا آیه رو تو کتاب آوردیم چون برخیش رو از لحاظ سندی دلالتی روایاتش رو مشکل داشتیم.
تفسیری ها جهاره
نه آیاتی که راجع به امام حسین اومده. تفسیر شده، روایت داره که مثلا این مثال میزنم ارشد، مثلا آیه مودت راجع به امام حسین علیه السلام، آیه سوره اصل فجر، سوره القرآن، اینا روایت داره. بیش از 110 آیه قرآن راجع به امام حسین روایت سیلش نقل شده که دیگران جمع کردن، ما هم آوردیم تو کتاب قرآن امام حسین که حالا راجع به این بحث بیشتر بحث میکنیم. اینا میخوام این مقداری امشب باز بکنم که اون شخصیت قرآنی امام حسین روشن بشه. و هفتمین محور که واردش نمیشیم بحث استشهادهای قرآنی امام حسین، استنادهای قرآنی، جاهایی که مثلا امام حسین در کربلا بر مردم صحبت میکنه، همون جایی که داره صحبت میکنه به یک آیه قرآن استناد میکنه یا آیه قرآن رو شاهد میاره، توی نامه ایش که به دیگران نوشته، اینها تو خطبه ها، تو سخنرانی ها، تو موعظه ها، استناد ها و استشهاد های قرآن. جالب است برادون بگم آقای نوربخش که تا حالا چند تا پایان نامه من راجع به این بحث گرفته شده چه بحثه، مثلا خود همین استشهاد های و استناد های قرآنی امام حسین یه پایان نامه در موردش تو ارشد گذارنده شد و جا داره که محققینی که میخوان مثلا پایان نامه بگیرن تو ارشد و مباحث قرآنی میتونن از این محورهای هفتگانه‌ای که من درس کردم موضوع بگیرن، پایان نامه بگیرن، کار بکنن، کتاب بنویسن و انصافا دریای گسترده است.
حاج آقا راجع به آیات تفسیری که در مورد حضرت سید و شهدا علیه السلام هست میشه یکم اینو برامون بازش کنید که حالا مقصود از این آیات تفسیری چی هست؟
ببینین آیات الحسین، آیاتی که در مورد امام حسین علیه السلامه، خودش رو به چهار دسته میشه تقسیم کرد، یعنی حدود 110 آیه رو. برخی از آیات، حالا این دیگه یه خود اصطلاحش فنی میشه، من خیلی سریع از بحث فنیش میگذرم، بعضی از آیات تفسیرش راجع به امام حسین روایت داره تفسیر میکنه، بعضی از آیات تعویلش و بطنش راجع به امام حسین، بعضی از آیات جری و تطبیق شده برای امام حسین، بعضی از آیات هم مرتبط با امام حسین. حالا من یک هر کدام یه مثال میزنم مطلب روشن میشه. مثلا شما در مورد آیه مباهله، قل تعالی ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، یه آیه مشهوری تو جریان مباهله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت امیر علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حسن و حسین را برد برای مباهله که طرفین به هم دیگه قسم بدن و لعنت بکنن بر اون کسی که دروغ میگه و بر حق نیست. و امام حسین، امام حسن که بچه بودن، اینا رو بردن اونجا، آیه نازل شد ابناءنا و ابناءکم. ابناءنا اینجا مفسرین گفتن در مورد امام حسن، امام حسین، و لذا ما ساداتی را که از طریق امام حسین و امام حسن علیه السلام هستن، اینا رو فرزندان رسول الله میدونن بر اساس همین آیه، درست شد؟ پس روایت داره و شأن نزول داره و ظاهر آیه اصلا جز این نیست، تفسیرش راجع به امام حسن و امام حسین. آیات این گونه ای تو قرآن کم نیست، که مثلا آیات
اشاره مستقیم کرده،
مستقیم که مثل آیات سوره نذر، آیات سوره دهر، آیات نذر، یوفون به نذر، یا عرض کنم که آیات متعددی تو این زمینه میتونیم، یکیش خود آیه مودت و امثال ذالک. برخی از آیات تعویل و باطنش راجع به امام حسین، ظاهرش چیزی نشون نمیده، منتها روایت اومده گفتش که پشت صحنه این، بطن این مطلب، بطن یعنی چیزی پوشیده،
بله. اون در باطن
قرآن میگن مثلا هفت بطن داره، 70 بطن داره، اون بطن آیه راجع به امام حسین علیه السلام، مثلا آیه کاها یا عین صاد سوره مریم، ذکر و رحمت رب به زکریا، خب این کاها یا عین صاد حروف مقطعه است،
رموز قرآن،
از رموز قرآن ابتدای خیلی از سوره ها اومده، مثل سوره بقره میفرما الف لام میم، سوره صاد میفرما صاد، سوره قاف میفرما قاف، تا اینجا به خصوص روایت داریم که که مثلا اشاره به کربلاست، ها اشاره به چیه، یا اشاره به چیه. خب یعنی میگه باطن پشت صحنه به تعبیری که شما تعبیر خوبی کردین آقای نوربخش، رمز است به یک معنای دیگری. درست شد؟ پس بنابراین گاهی تعویل و بطن یک آیه در مورد امام هست. یه مثال قشنگتر بزنم. تو سوره مبارکه الرحمن، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، خب یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ظاهرش چیه؟ ظاهرش دست دوتا دریا، آب شور و شیرین، به هم میرسن. جریان گلف استریت را گفتن، خیلی از مفسرین نگفتن و از مفسرین که آب جریان آب شیرین که وارد اقیانوس ها میشه، گویا بینشون دوتا عرض کنم پرده ای هست، اصلا با هم بله با هم قاطی نمیشن و جریان آب شیرین همچون رودخانه ای وسط دریا میره. خب این جریان گلف استریت مشهورم هست، درسته. خب این آیه در اشاره میکنه که این دوتا دریای آب شیر و شیرین به هم میرسن و حرکت میکنن و در اثر این ترکیبات اینها کم کم لؤلؤ و مرجان شکل میگیره در دریا. منتها این ظاهر آیه است. در روایت بیاد میفرماد که مرج البحرین یلتقیان، یعنی حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام، دو دریای معرفت و علم و معنویت. این بعد میفرماد یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، یعنی حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام لؤلؤ و مرجان این دو دریا هستند. درست؟ اینو میگم باطن که ظاهر آیه. اگر روایت نبود ما نمیتونستیم اینجا این مطلب رو به این راحتی برداشت بکنیم. بس سومین دسته، غیر از اون دسته تفسیری و قصد تعویلی و بطنی، دسته تطبیقیه. یعنی آیاتی که یک مفهوم کلی رو میگه بعد تطبیق میشه بر یه شخص خاصی.
و تطبیقش با احادیث میدین یا نه؟
بله، مثلا حدیثی میاد، مثلا حالا مثالش رو عرض میکنم، حدیثی میاد مصداق یا مورد آیه رو بیان میکنه. مثلا فرض میگیریم که میفرماد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب اهل البیتی که اینجا اومد یعنی کی؟ یعنی پیغمبر، یعنی حضرت زهرا، یعنی حضرت امیر علیه السلام، خب یعنی امام حسن، امام حسین. اون مسلمه اومد داخل بشه در کسای یمانی، گفتن اینجا جای شما نیست. خب این احادیثی که ذیل این آیه هست میاد مصادیق رو مشخص بکنه، میاد مصداق اهل بیت یکی پیغمبره، یکی امیرالمومنینه، یکی امام حسنه، یکی امام حسینه، یکی از زهرا سلام الله علیه مجمعین. خب اینجا مصداق مشخص میکنه. از این نمونه ها زیاد داریم تو قرآن در مورد امام حسین علیه السلام که مصداق، مثلا سوره فجر اونجا داره که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه. نفس مطمئنه هر کسی میتونه باشه، پیغمبر باشه، دیگران باشه. منتها اونجا روایت اومده اینجا میگه این مصداق امام حسینی، یا مصداق اکبر امام حسینی، مصداق بزرگش امام. یعنی یه مفهوم کلیست تطبیق میشه بر یه شخص یا اشخاص. که عرض کنم خدمت آیه مودت هم میشه از این باب شمرد که حالا راجع بهش انشالله بتونیم بیشتر صحبت میکنیم. و عرض کنم چهارمین محور از این آیات 110 آیه تفسیری راجع به امام حسین، غیر از آیات تفسیری، تعویلی یا بطنی، تطبیقی، آیات مرتبط با امام حسین علیه السلام. خب مثلا فرض میگیریم که آیاتی که سر مبارک امام حسین علیه السلام اونو قرائت کرد، خب که در مورد اصحاب کهف و رقیم مشهوره که حضرت این آیات رو قرائت کرد. خب این ارتباط دارد با حضرت. یا مثلا آیه‌ای بودش در جریانی گفتگویی شده و از خونم که مرتبط شده شأن نزولش با وجود مقدس امام حسن و امام حسین در اون مثلا صحنه حضور داشته. این رو بهش میگم آیات و غیره، آیات مرتبط. حالا من عنوانی نتونستم براش انتخاب بکنم، تفسیر، تعویل، تطبیق، چون توی این فضای تخصصی بحثای قرآنی نمی گنجه. منتها حالا آیات مرتبط هم هست، نمیشه ازش گذشت. این چهار دسته که این آیات 110 گانه که راجع به امام حسین علیه السلامه میشه در این چهار دسته تقسیمش کرد.
خب خیلی هم عالیه. آقا این ما تا حالا ندیده بودیم که بخوان از وجود مقدس سید و شهدا به قرآن ربط بدن یا از قرآن به وجود مقدس، گرچه که ما معتقدیم اهل بیت ما کلهم نور واحد هستند و کلهم قرآن ناطق هستند، ولی که خب خیلی هم جالب و عالی بود حداقل برای خود من. حاجی آقا، یه نکته‌ای که داره آیه 23 سوره شورا که راجع به مودت صحبت کردن، اگه اینم یه توضیح جامع و کاملی برای ما بدید که جریانش چی بوده. و
ببینید، یکی از آیاتی که عرض کردم میتونه تفسیر بشه یا تطبیق باشه که بیشتر به تطبیق میاد، این آیه 23 سوره شوراست که اشاره هم لابلای بحث بشد، که اونجا میفرماد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرب. حالا اگر دوستان، معمولا دوستان قبلا آیه را که ما میخونده میبردن، بله احسن ماشاءالله، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرب. خب ببینین، این آیه 23 سوره مبارکه شوراست. خب اولا من دوست عرض بکنم اینا که اینجا به پیغمبر میفرماد که بگو که من هیچ پاداشی نمی طلبم از شما، این همه زحمت کشیدم 23 سال شما رو هدایت کردم، جنگ ها شد، توی جنگ ها زخمی شدم، چقدر عرض کنم که آزارها دیدم در دفاع از مردم مؤمنان کذا و کذا. خب میگه بگو هیچ پاداشی برای اینا نمیخوام الا المودت فی القرب، مگر دوستی اهل بیتم رو، خویشاوندان.
قربا منظور همون،
بله بله، اهل بیت. بله حالا البته من بحثای تخصصی و اقوال و ایناش رو چون برنامه عمومیه وارد نمیشم، منتها عرض کنم که حالا قرائنش هم عرض میکنم که اینجا فی القربا یعنی ذی القربا، یعنی اهل بیت علیهم السلام. خب عرض کنم خدمتتون که حالا یکی دو تا نکته ظریف این آیه رو من عرض بکنم. ببینین، اولا میفرماد قل لا اسألکم، به پیغمبر میفرماد تو بگو من پاداشی نمیطلبم. این آیه مشابهش تو قرآن چند بار اومده راجب انبیاء دیگه، که معمولا میفرمودن که لا اسألکم علیه اجرا الا مودت، لا اسألکم علیه اجرا، خب این اجری الا علی الله. خب انبیاء دیگه معمولا قول نداره، پیغمبر اسلام کلمه قول داره،
یعنی بگو ای رسول،
بگو. چرا این کلمه اومده؟ حالا این رو یه وقتی من توی همین برنامه های شبکه ولایت اینو توضیح دادم، ذیل آیات نذر که اونجا می فرماد انما نطعمکم لوجه الله لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. اگر دوستان اون آیه رو بیارن یه لحظه، سوره نذر آیه 10 یا 11 یا 9 و 10 نگاه کنیم، اونجا عرض کنم خدمتتون که اونجا اهل بیت یعنی امیرالمومنین از زهرا اینها وقتی که میخوان صحبت بکنن،
سوره
که
نصر
سوره دهر، سوره انسان، سوره انسان سوره دهر آیه 9 و 10 انما نطعمکم لوجه الله لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. به اسیر غذا میدن، به فقیر غذا میدن، به یتیم غذا میدن،
درست
احسن 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 درست، یعنی تو جریان نذر حضرت زهرا سلام الله علیها برای بیماری حسنین و امیرالمومنین که 3 روزه گرفتند و بعد فقیری اومد، یتیمی اومد، اسیری اومد، قضاشون رو به اینها دادن، احسن آوردن دوستان. خب این آیه عرض کنم که بله بله آیه 9 مراد است، آیه 9 رو اگر دوستان چیزش بکنن، آیه 8 رو، بله احسن. ببینین اینجا فرمود انما نطعمکم، گفتن ما هیچ، ما غذا به شما دادیم به خاطر خدا، از شما نه جزا میخوایم، پاداش نمیخوایم، شکرم نمیخوایم، تشکرم نمیخوایم. وقت گفتن لا نوریدو، لا نوریدو، ما اراده نمیکنیم. اراده آیه نوربخش مالی ذهنه انسان، تو درون خودش، تو ذهن خودش، تو نفس خودش اراده میکنه چه این چیز را بخواهم یا این چیز را نخواهم، درست؟ اما سوال مالی لفظه، من میگم که این قلم را به من بده، درست؟ یه وقت تو ذهنم میاد میشه اراده، یه وقت به شما به لفظ میگم میشه سوال. شأن اهل بیت، شأن لا نوریدوس، میگن ما اراده نمی کنیم پاداش رو از مردم، اصلا به ذهنمونم خطور نمی کنه. خیلی مرتبه بالاته. اما در آیه 23 سوره شورا چی فرمود؟ فرمود که قل لا اسألكم علیه اجرا. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه مثل پیامبران دیگه سوال نکرد، کلمه سوال مطرح نکرد، ولی بهش گفتن تو بگو، تو هم مثل بقیه پیغمبرا بگو لا اسألكم علیه اجرا، چون شأن پیامبر شأن لا نوریدوست، نه شأن لا اسألو. سوال یه مرتبه پایین تره، اراده یه مرتبه بالاتره. اهل بیت حتی تو ذهنشون هم از کسی پاداش نمیخوان، نه اینکه فقط به لفظ نمیگوین. خب این کلمه قولش. نکته دومی که در این آیه شریفه هست، اگر دوستان آیه رو دوباره بیارم، 23 سوره شورا را، گفت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. اگه میخواین میان برنامه ببینید به ساعت دو نگاه بکنید.
نه آقا، من دارم نگاه میکنم که به اون دقیقه برسیم.
حالا میگم حالا اگر یه وقتی چیز بشید من برنامه رو چیز بکنم. حالا به هر حال تشکر میکنم. ببینید باز آیه رو لطف کنن دوستان. ببینید فرمود که من سوال نمیکنم از شما پاداشی رو بر این 23 سال زحمتی که کشیدم الا المودت فی القرب. دوستی. دوستی به معمولا اینجا یک چیزی تو ذهنها هست که ما یه تفاوتی بین محبت و مودت و خلت داریم. حالا اون دوتا اولیه رو بگم، محبت و مودت. فکر میکنن که مودت بالاتر از محبت. اما عرض کنم که قرآن پژوهان معاصر و افرادی که خیلی کار کردن تو لغت قرآنی، اینها میگن قضیه برعکسه، مودت مرتبه پایین تره، محبت مرتبه بالاتره. ببینین اینطوری براتون عرض میکنم، محبت رو اگر بخوای تو فارسی معنا بکنی، محبت میشه چی؟ یعنی عشق. از حبه میاد، قسمتی از قلب میاد. از قلب خود را به کسی دادن. گندم ها دیدین که وسطش یه خطی هست، حبه گندم. این حب یعنی قسمتی از قلب را در اختیار دیگری گذاشتن. محبت یعنی عشق، مرتبه بالاست. مودت یعنی مرتبه پایین. اینه چی میگه؟ آقای مصطفوی صاحب کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، که قرآن پژوهان حتما با این کتاب آشنا هستن، 14 جلد است.
کاشون
جاب آقای مصطفوی صاحب تفسیر روشن تهران بودنشون و چند سال پیش فوت کردن. مرحوم آقای مصطفوی یک کتابی دارید به نام عرض کنم که التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مثلا کتاب معرفی بکنم برای دوستان قرآن پژوه، 14 جلده و انصافا کار فوق العاده ای کرده ایشون. مثلا فرض میگیریم یه لغت مثل مودت چی میخواد بیاره، میره حدود 10 تا لغت رو میاره، نمونه ها رو بعد تحلیل میکنه، حتی گاهی ریشه یابی میکنه در زبان های دیگه و بعد اینها رو فرقاش رو میگه، مودت فرقش با محبت چیه. در حقیقت این کار یه کار تحلیلی خیلی خوب تو لغت قرآنیه، 14 جلد هم هست این کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ایشون بله احسن ماشاءالله آوردن کتاب رو، این کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم که مرحوم آقای مصطفی که خدا رحمتش کنه، حالا این شب هم شب تولد امام حسین علیه السلام رو یادش کردیم، و این تو این کتاب تو بحث مودت چه میرسه، میگه مودت مرتبه پایین تر از محبته. خب حالا این یه نکته ایست که یه دریچه ای رو باز میکنه به روی ما. و حالا من اجازه بدین دوستان من عرض بکنم، ممکنه سوالاتی رو هم این قضیه به دنبال داشته باشید، ما هم خدمت دوستان هستیم، بعد بفرستن دوستان ولایت میفرستن، من معمولا جواب میدم. عرض کنم خدمتتون که ببینین آیه شریفه، آیه رو یه دفعه دیگه بیارین، آیه شریفه 23 سوره شورا میفرماد که بله بیارین، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. مودت از لحاظ مرتبه، مرتبه پایین، یعنی دوستی، اقل مراتب دوستی با اهل بیت، با امام حسین علیه السلام. یه وقتی میگوی محبت یعنی اعلی مرتبه، آیه شریفه در مقام امتنانه. خوب دقت بکنین، یعنی آیه دارین میفرماد که من از شما چیزی نمیخوام الا همین مودت رو. مثل وقتی که شما میری از مثلا یک عرض کنم جایی مثلا پارچه بخری، میگه چه این قیمتی پارچه اینه، منتها شما هیچی ندین الا پولی خریدش.
بله.
یعنی چه؟ یعنی دارید به شما میگه چه من اینقدر شما دوست دارم چه فقط هم پول خریدشو بدی، یعنی اقل مراتب
تو خرید ادعیه و قرآن هم هست، یعنی هدیهشو بدی
بچه اقل مراتب رو بدی. اینجا آیه در مقام امتنانه، میگه ما از شما چیزی نمیخوایم الا همین مرتبه پایینشو. اگه بگه چیزی نمیخوایم الا قیمتی بالا را، اصلا جور در نمیاد. درست شد؟
بله.
این نکته دوم. نکته سوم این که در مقام خارج، در مقام عرض کنم خدمتتون که عینیت بیرونی هم همینطوره، کسانی که کوچکترین ارتباطی با امام حسین علیه السلام دارن اینا اهل نجات میشن. حالا اینا انشاءالله من تو ادامه بازش
حتما بینندگان عزیز، حالا ما در بخش بعدی راجع به این قضیه ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات که وجود مقدس فکر میکنم پیغمبر فرمود که به درستی که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات هست، حالا حتما این بحث مودت و محبت، بیشتر محبت خدمت حضرت سید و شهدا رو با حاج آقای رضای اصفهانی عزیز داریم، یه میان برنامه ببینیم بعد برمیگردیم در شب میلاد آقامون سید و شهدا در خدمتون هست. روح شهادم دادی تو امید و ارادم دادی، ای که روح شهادم دادی تو امید و ارادم دادی، ای حسین شهید عاشق عاشقی را تو یادم دادی، تو سحر بیدارم شب در شب میلاد آقا جانمون سید الشهدا علیه السلام حضرت ابو عبدالله الحسین، من واقعا خودم میگم، یعنی اعتقاد قلبی محسد تو شما بینندگان عزیز دید، در شبهای گذشته که ما جشن برنامه نگین آفرینش رو هم داشتیم که برای مبعث پیغمبر خاتم برگزار شد، ما هر شاعری هر مدحی میومد من به شخص ازش میخواستم که اگه میشه دو خطم برامون برای سید الشهدا علیه السلام برای اربابمون بخونید، اصلا روزم نمیخواستم بخونن برای وجود مقدس خود آقامون سید الشهدا، به خاطر اینکه ما معتقدیم که مدح آقا، حالا نمیگیم روزه، حالا اینجا میگیم مدح آقا سید الشهدا نمک هر مجلسیه دیگه. امشب که ما شب میلاد خود آقامونه، یعنی واقعا اگه امشب ما نتونیم یه ایدی از مولامون امیرالمؤمنین بگیریم به خاطر وجود مقدس حضرت سید و شهدا، دیگه واقعا گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. حاج آقای رضایی، خب بریم سراغ بحث محبت و دوستی آقا سید و شهدا. من نمیدونم تو کتابای اهل تسنن راجع به اهل بیت ما چی نوشتن، من اطلاعاتم راجع به قضیه خیلی کم، اما اون چی که مسلم هست کلیه برادران اهل تسنن اهل بیت ما رو به عنوان اهل بیت پیغمبر قبول دارن و امامان ما رو اگر به عنوان امام قبول نداشته باشن به عنوان اهل بیت پیغمبر قبول دارن، احترام میکنن و بسیار حتی وجود مقدس حضرت سید الشهدا که واقعا یک عشق بین المللی هست. برامون بگید که محبت و دوستی با امام حسین چطور باعث نجات میشه؟
ببینین، عرض کنم که اجازه بدین من اینو وصلش کنم به همون آیه مودت. عرض کردم مودت اقل مراتب دوستیه، محبت اعلی مراتب دوستیه، یعنی اون عشق. یه کسی رفت در خونه امام رضا علیه السلام در مرو، مشهور است که گروهی رفتن حضرت امام رضا علیه السلام را مدتی چه خراسان بود زیارت بکنن. رفتن در این منزل، گفتن بپرسین چیه، خامسن خادمی کسی بود رفت پرسید، گفتن ما از شیعیان شما هستیم. حضرت اجازه ورود ندادن. فردا دوباره اومدن گفتن ما شیعیان شما هستیم، راه ندادن. تا چند روز این اتفاق افتاد، بعد گفتن ما موالیان شما هستیم و راه دادن. مودت، دوستی، موالی بودن یک مرتبه است، محبت، عشق، بعد برسید به بالاتر، شیعه بودن. شیعه بودن یعنی هم محبت داره هم پیروی میکنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، وقتی که محبت شدید شد اطاعت میاره، پیروی بودن. وقت شیعه اونی است که هم محبت داره هم پیروی کامل داره از خدا، از پیغمبر، از امام حسین علیه السلام، اهل بیت علیه السلام. شیعه امام حسین کسی است که هم محبت داره هم پیروی میکنه عملا، اما محب اونی است که عشق میورزه. شما مثلا تو این مدافعان حرم عشق را میدیدید، جانش را هم در راه دفاع از حرم امام حسین میدید، درست؟ از حرم از زینب سلام الله علیها. شما توی این جریان اربعین وقتی که میری عشق را میبینید تو جاده اربعین، تو عراق، اونجا عشق اونجا معنا میشه که طرف گاهی خونش را میفروشید میاد در راه امام حسین علیه السلام خرج میکنه. این دیگه دوستینی رفته بالاتر، اما یه وقتش دوستیه، ارتباط دوستی، مودته. توی این آیه شریف قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، سوره شورا آیه 23، میخواد بگه همین اقل مراتب دوستی هم موجب این میشه چشم و پاداش پیغمبر رو بدی. و وقت بعد جالب اینه توی آیه دیگه فرمود که ما سألتکم من اجر فهو لکم، هرچی ما پاداش میخوایم برای خودتونه. تازه همین دوستیه و بر امام حسین که دوستیش نیاز نداره، چه این دوستیه و مالی منه، مالی من و شماست که باعث بشه که من و شما با امام حسین ارتباط برقرار کنیم. امام حسین سفینه النجات، خب کشتیه تو دریا، وقتی همه دارن غرق میشن، خب اگه یه کشتی باشید بری سوارش بشی و مثلا تو کشتی امام حسین سوار بشی نجات پیدا بکنی، این به نفع امام حسین نیست، به نفع شماست، به نفع ماست. پس دوستی، این که ما تمسک به امام حسین پیدا بکنیم، دوست امام حسین بشیم. ولی یه مثال ساده تر بزنم که چگونه این دوستی موجب نجات میشه. ببینین، خیلی از افراد جامعه هستن اون محبت های شدید و این که بیان برن تو مجالس شرکت بکنند و سینه زنی بکنند و مراسم روزخانی را بندازند و اینو ندارن. اما مثلا میبینی که مثلا یادمی داشمنشیه، بعد مثلا تو طول سالم چه بسا گناهانی هم میکنه، اما روز عاشورا چه میشه؟ میگه دیگه روز عاشورا شرابخوری ممنوع، روز عاشورا سرقت ممنوع، روز عاشورا. این احترام امام حسین تا سو عاشورا نگه میداره. احیانا میاد میره تو هیئت هم از کنن با همون شیوه های داشمنشی هاش عرض ارادتی میکنه،
درست.
ولی بعدها میبینیم همین این ارتباط باریکی که دوستی امام حسین موجب نجاتش میشه. یه وقتی میرسید به توبه، یه وقتی میرسید به عرض کنم که مسیر زندگیشو عوض میکنه دی محبت، یه سفر میره کربلا میاد اصلا منقلب میشه، درست شد؟ یه لحظه اجازه بدید وقت همین مطلب، معذرت هم صحبت خواستم مطلب رو تشکیم، همین مطلب رو الان ما تو سطح بین المللی میبینیم. مثلا ببینیم، عرض کنم خدمتتون که یه بررسی ما می‌کردیم، دیدیم وهابیت کجاهای دنیا موفق تر بودن، کجا موفق نبود. تو چین موفق نبودن، چین حدود 50 میلیون مسلمان داره. توی آفریقا خیلی موفق نبودن. درست شد؟ تو بعضی که مثلا تو اندونزی من رفته بودم، نه موفق نبودن. 250 میلیون جمعیت داره اندونزی، خیلی بزرگترین کشور است. بررسی کردیم چرا اینا موفق نبودن اونجا، در حالی که تو بعضی کشورها موفق بودن، داعش درست میکنن. چی؟ خب چرا اونجا موفق نبودن؟ دیدیم هر جایی که محبت، مودت اهل بیت، دوستی با اهل بیت، همون اقل مراتبی که بعضی از برادران اهل سنتی ما دارن، مثلا شافعی ها،
بله بله.
مثلا تو کردستان ایران، خب شافعی ها چون محبت به اهل بیت، مودت اهل بیت رو دارن و دوست می‌دارن اهل بیت رو، و همین موجب میشه که توسل پیدا بکنن، اهل توسل میشن. تو آفریقا می‌بینی بعضی از این مسلمان‌های اونجا ولو اهل سنتن، ولی می‌بینی توسلی به اهل بیت رو دارن، مخصوصا نشون که گرایشات صوفیانه دارن. یا توی عرض کنم که چین مثلا و امثال ذلک، حتی تو چین که بعضی از این آخوندهای وهابی رو از مسجد بیرون کرد. چرا؟ آقا توسل شرک است، شرک است، اینو میگن شرک است، شرک است. خب همین باعث شد که اینا از فاصله بگیرن، زاویه بگیرن از گروه های انحرافی مثل وهابیت. یعنی خود این مودته، ولی اون مراتب پایین دوستیه، ارتباط و توسل به اهل بیت اینا را کم کم نجات میده. بعدم یواش یواش خودشون نسلشون هدایت میشن انشالله بیشتر. خب میخوام بگم چه؟ میخوام بگم که این خود اقل مراتب دوستی که تو آیه فرمود لا اسألکم علیه اجرًا الا المودة فی القربا، آیه در مقام امتنان دارد اقل مراتب رو میگه، این موجب نجات میشه. چه برسد مراحل عالیش که طرف محبت به اهل بیت علیهم السلام داشته باشید، عشق به اهل بیت داشته باشید. اونجا که اگه به اونجاها برسه خیلی انسان کمال پیدا میکنه. بحث در این اقل مراتب است که این اقل مراتب ارتباط را با اهل بیت حفظ بکنید، ولو با شرکت در مراسم عاشورا و تاسوعا باشید. اینو مخصوصا برای دوستان و عزیزان خارج از کشور اینو عرض میکنم که این بحث رو کاملا بهش توجه بکنید، که اگر شما ممکن است مثلا مثل داخل ایران بعضی از کشورها نتونین مرتب جلساتی داشته باشین و امثال باشین، ولی میتونین چه سال یه دفعه یه جلسه راجب امام حسین داشته باشین، یه جلسه راجب از زهرا داشته باشین. خود این ارتباط خودتون و خانوادتون رو بیمه میکنه. خود این ارتباط کم ولو دوستی، در حد دوستی، حالا هرچی این مرتبش بالاتر بشه، وقت ببینین امام حسین و قرآن اینا اصلا با هم حقیقتشون یکیه. خود انی تارک فیکم مستقلا کتاب الله و اطرتی لن یفترقا، اینا هیچ وقت از هم جدا نمیشن، چون حقیقت اینا یکیه. وقت چون این از هم جدایی ناپذیرند، ولی از ما وقتی که اهل بیت داشته باشیم قرآن هم داریم، قرآن داشته باشیم اهل بیت هم داریم. برگردم به اصل بحث اولم که عرض کردم، امام حسینی الگوی قرآنیه، امام حسینی الگوی قرآنیه، ولی از اگر کسی امام حسین رو خوب بشناسه با اون هفت و محوری که اول بحث گفتیم به عنوان یه شخصیت و الگوی قرآنی، وقتی که برای شیعیان میشد الگو، برای اهل سنت میشد الگو، برای فلسطینیا میشد الگو، برای یمنیا میشد الگو، برای هر مظلومی تو جهان باشه امام حسین علیه السلام میشد براش الگو، چون یه الگوی قرآنیه دیگه، فرامذهبیه.
بله دقیقا. در تایید فرمایش شما آقا، من دو تا نکته رو لازم دیدم که اینجا برای بینندگان که حالا دارن صدای ما و تصویر ما رو میشنون و میبینن بگم. یکی این که راجع به این بحثی که آقا فرمودن که در خارج از ایران، حالا دوستانی که الان دارن برنامه ما رو نگاه میکنن، ما یه دوستی داشتیم، من جا دار امشب از ایشون یاد کنم، به نام آقای حاجی محسن صالحی که از دوستان خوب من هستن، الان یه گرفتاری نصیبشون شد که خدا به حق حضرت زهرا و به حق آقا سید الشهدا، گرفتاری رو از همه مسلمین مخصوصا شیعیان و محبان آقا سید الشهدا برطرف بکنه. این دوست ما حاجی آقا در لستر انگلیس دکترای بانکداری قبول شد و از ایران بورسیه شدن در لستر انگلیس. خب 8 سال اونجا بودند، با خانومشون زندگی میکردن. جالبه که بدونید ایشون یک تنه یه هیئت در اونجا راه اندازی کرده بود و خب اسم هیئت هم گذاشته بود هیئت محبین سید الشهدا علیه السلام. حالا این هیئت چطور بود؟ 7-8 تا ایرانی بودن اونجا جمع می‌شدن، عزاداری می‌کردن، بعد جالبه حالا مراسم می‌گرفتن، چه ایام ولادت و چه ایام شهادت. خودش غذا می‌پخت، یعنی کاراشو آماده می‌کرد، خانمش غذا می‌پخت، بعد توی هیئت سفره می‌ناختن و اون 7-8 سالی که اونجا بود رو به همین اقلی که از دستش برمی‌اومد انجام می‌داد و واقعا نمونه واقعی و بارز یک شیعه و یک محب اهل بیت که مثلا ما میگیم الان در قوم هیئت هست، روزه، عزاداری شرکت میکنیم. این که آدم در جایی باشه که امکاناتش فراهم نباشه و بتونه این کار رو انجام بده، خب خیلی عالی هست. و نکته بعدی آج آقا که فرمودید محبت امام حسین دست آدم رو میگیره آخرش، من جا داره اشاره کنم به قضیه رسول ترک. همه شما قطعا شنیدید و میدونید که رسول ترک از اون کسایی بود که خب عرق میخورد، مشروب میخورد، هزاران گناه شاید انجام میداد، اما به دهه محرم سید الشهدا که میرسید دیگه لب نمیزد تا ماه محرم و سفر تموم بشه و همون عرض ارادت و توسل که حالا خیلی طولانی هم از قضیهش، همون عرض ارادت و توسل به حضرت سید الشهدا آخرش دستشو گرفت و باعث شد که حسینی از دنیا بره و عاقبت به خیر بشه.
بله، عرض بکنم آقای نوربخش و بینندگان عزیز که ما دوست داریم همه‌مون شیعه امام حسین علیه السلام داریم بشیم، دوست داریم همه‌مون محب امام حسین علیه السلام باشیم، ولی این مقامات مقامات بلندیه. ما اگر جزء موالیان و افرادی که مودت امام حسین علیه السلام هم داشته باشن باید راضی باشیم و آرزو داشته باشیم و سعی بکنیم که مراتب بالاتر را کسب بکنیم. تازه تو همین مودته هم گاهی اوقات ما لنگ میزنیم، خودم رو عرض میکنم، و گاهی فکر میکنیم خیلی و مثلا حالا یه کارایی مثل بعضی افراد هستن که دوری چهت نماز میخونه بعد سر خداوند منت میذاره چه خدای نمازت هم خوندیم مثلا، حالا فکر میکنه یه کاری مهم میکرده سا اینها در وظیفش انجام داده. حالا ما گاهی اوقات یه اقل مراتب مودت و دوستی رو که داریم فکر میکنیم یه کاری کردیم. این دوستمون آقای دکتر زمانی، محمد حسن زمانی که از اساتید و فضلای حوزه علمی قم هستند، رفته بودند قاهره مصر، 3-4 سال مصر بودند. وقتی چه تشریف بودم رفتم دیدنشون، احوالی ازشون پرسیدم، گفتم چه خبر؟ میدونی چه مصر عرض کنم که عین دمشق توی سوریه، ما یک بارگاهی راجب از زینب داریم، یه جایی هم داریم رسول حسین. بله. توی مصر هم مشابهشو داریم، به خاطر اینکه در مورد از زینب دو تا روایت هست که بعد آخر عمرشون یا تبعیدشون کردن به دمشق و همونجا از دنیا رفتن، یا تبعیدشون کردن به مصر و اونجا از دنیا رفتن. بعضی از بزرگانم مصر رو قوی میدونستن، نقل شدش که مرحوم آقای مرعشی نجفی اونجا رو قوی میدونست. به هر حال مقصود این که یه بارگاهی داره از زینب توی مصر و عرض کنم که نقل میکنن در حد بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها مفصله، و یه رأس الحسین هست جایی که مثلا اونجا مرقد، اونجا مثلا سر مبارک امام حسین علیه السلامی وقت بوده که به عنوان رأس الحسین یه حالت ظریح مانندم دارد و مردم مصر خیلی عشق و علاقه دارند. گفتن نماز جمعه که تو رأس الحسین برگزار میشه از نماز جمعه دانشگاه الازهر که روبروشه شلوغ‌تر میشه، خیلی مردم علاقه دارند. مردم مصر شافعی هم قدیمشون هم عرض کنم که اینا شیعه بودن، چون شیعیان فاطمی بودن چند قرن اونجا حاکم بودن، بعد مذهبشون رو عوض کردن، ولی اون محبت اهل بیت هست. آریه سمانی پشتم چه خبر میست؟ گفت که برای تولد امام حسین علیه السلام 10 روز جشن میگیرن.
احسنت.
10 روز. گفتم ما اینجا امام حسین، امام سجاد، حضرت ابوالفضل همه رو می‌ذاریم کناری هم 3 روزی اون جشن می‌گیرن. بعد فکر می‌کنیم یه شق القمری هم کردیم. گفت 10 روز جشن می‌گیرن. بعد میگفت یه شب منو توی یه چیز این مجالس دعوت کردن علماشون که برم سخنرانی بکنم. گفتم کی بیام؟ گفتن حدود 12 شب. گفتم چرا؟ گفتن شما 6 نفر هستی تو سخنرانی، 5 نفر جلوی شما هست.
5 تا سخنران داری؟
2-3 تا من بعد شما هستن. خب او گفت که من یه خود زودتر رفتم که ببینم فضای مجلسیس و اینا و یه چند تا روایات متعددی هم که اهل سنت نقل کردن که الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه، این روایت رو شیعه و سنی هم نقل کردن. خب و امثال ذالک این روایات رو جمع کردم، مطالبی که مورد قبول اهل سنتم بود راجع به امام حسین، و گفتم خب حالا میرم اینو اهل سنتن اینا رو براشون میخونم. میگه وقتی که رفتم یکی دو سه نفر زودتر رفتم، مثلا ساعت 9 شب رفتم دیدم که سخنرانی اومد، هرچی من خواستم بگم اون بهترش گفت، یه سخنرانی دیگه اومد، همین روایاتی که من خواستم بخونم خوند، یه روایت بگو. بعد دیدم که اصلا هرچی من خواستم بگم، بعد میگم نوبتی که من چه شد رفتم همین رو گفتم یه سه آماده شده بودم، دیدم شما همونا رو بلکه بهتر از اونا رو گفتید. حالا نکته اینجاست، میگفت که تو یک شب حدود 10 سخنرانی، اونم 10 پشت سر هم، تولد امام حسین را علیه السلام را بگیره. اما این مودته، درست؟ به حد محبت نیست، محبت اون کسانی هستند که جانشون را هم فدا میکنند، با معرفت رفتن مراتب عالی را کسب کردن. خب میخوام عرض بکنم که ولی همین مودته، این پیوند اینا رو با امام حسین اهل بیت چه وصل میکنه. ولی لذا شما میگونید تو مصر وهابیت روش نکرد دقیقا. هیچ وقت الان بیش از 100 سالش که وهابیت ظهور کرده و الازهر مصر رو پاش ایستاده، هیچ وقت وهابیت بر الازهر مسلط نشد. چرا؟ یه گاهی تکاتوش افرادی ممکنه است مثلا علاقهی پیدا بکنن به وهابیت و یه چیزی هم بگن، اما هیچ وقت جریان حاکم بر مصر نشد، بلکه مقاومت‌های شدیدی در مقابلشون شد. این بخاطر همون مودت هست، مودت اهل بیت آخرش انسان رو از انحرافات نجات میده، موجب نجات میشه در نهایت. حالا البته تلاش شخصی هم میخواد، کارم میخواد، دقت میکنین این مودته بسیار کارسازه. حالا اگه فرصت بود من بیشتر راجع به این مسئله تو
فرصتمون که آقا خیلی دوست داریم بیشتر در خدمتتون باشیم، ولی کن خب هم وقتمون خیلی کمه، مداهمون هم حسن آقای نعمتی عزیزم فکر میکنم تشریف آوردن که انشالله در خدمتشون باشیم.
بسیار عالی.
حاج آقای جنبندی بکنید. و
جنبندی عرض من امشب این شد که امام حسین علیه السلام یک شخصیت قرآن و خوب امام حسین را ما این گونه به دنیا معرفی بکنیم، کسی که دوستدار قرآن بود، اخلاق و زندگیش قرآنی بود، مبانی و اهداف قیامش قرآنی بود که میتونه الگو برای همه مسلمان ها باشه، کسی که بیش از 110 آیه قرآن در موردش روایت وارد شده، تفسیر آیات راجع به حضرتش، کسی که استنادات و استشهادات آیات، اصلا کل زندگی امام حسین قرآنی، یک الگوی قرآنیه. ما اگر این امام حسین علیه السلام رو به این صورت معرفی کنیم و اون مودت و محبت اهل بیت رو مخصوصا امام حسین رو ترویج بکنیم تو دنیا، مهمترین عرض کنم کار رو در خدمت به اهل بیت علیه السلام فکر میکنم انجام دادیم. انشاءالله که خداوند ما و شما رو مشمول عنایات امام حسین، شفاعت امام حسین علیه السلام قرار بده و عیدی ما رو در این شب انشاءالله، نابودی این بیماری کرونا از جراسر جهان، شفای بیماران انشاءالله، و انشاءالله ثواب این جلسات هم هدیه باشید به روح امام و شهدا و گذشتگان جمع شهدای مدافع حرم و امثال ذالک.
خیلی ممنون بینندگان عزیز، با شما از محضر آقای رضای اصفهانی خداحافظی میکنیم، ولی در خدمتتون هستیم با بخش بعدی برنامه. یه میان برنامه میبینیم بعد برمیگردیم با ذاکر سید شهدا هستند. خب بینندگان عزیز، با برنامه ماهتاب در شب میلاد مولا الکونین سید الشهدا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت همه شما هستیم. از حضرت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام میخواییم که امشب ایدی به ما بده دیگه، دستمون خالی نفرسته. ما واقعا چیزی نداریم تو این دنیا جز محبت اهل بیت، جز اینکه در شادی هاشون شاد باشیم و در عزاداری هاشون و غم هاشون اندوهناک باشیم. خب حالا امشب شب میلاده، این شب ها شب های میلاده. واقعا امشب و فردا شب و پس فردا شب اگه ما دست خالی از در خونه اهل بیت، از در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، از در خونه امیرالمؤمنین، از در خونه وجود مقدس پیغمبر رحمت للعالمین دست خالی بریم بیرون، واقعا جزو کسایی هستیم که خسران داشتیم و ضرر کردیم. و از خدا میخوایم که به حق مولود امشب ایدی ما را اول فرج مولامون آقامون حضرت صاحب الزمان علیه السلام قرار بده. خب در خدمت یکی از مدعاهای خیلی خوبمون هستیم. حالا شاید همه بگن که شهر و آقای نوربخش تهیه کننده یا مجری هست، مدعا آقای نعمتی میر آقا ما دوستش داریم، مدعا خوبیه دیگه. وقتی با یه مدعا آدم حال میکنه و لذت میبره اون از نفس گرمش، خب دیگه چی بهتر از این. البته ما مخلص همه ذاکرها و همه نوکرای آقا سید الشهدا هستیم. همیشه گفتم من که هیچی بزرگتره، منم عددی نیستیم که بخوایم در مقام ذاکر سید الشهدا حرفی بزنیم، جز اینکه من تعریف فقط میکنم. خدای من شاهده که من فقط از ذاکرها و مدعای اهل بیت تعریف میکنم. تا حالا از کسی ایراد و خورده نگرفتم. خدا هم شاد کنه روح به حق این شب عزیز رو همه ذاکرای سید الشهدا، اونایی که در بین ما بودن الان دستشون از دنیا کوتاه شده، واسه جواد آقای زاکر، آقای فیزی، مدهایی که خیلی زیاد بودن، آقای عسکری، همشون من نمیدونم خیلی زیادن، همشون رو امشب سر سفره آقامون سید الشهدا، پدر من حقیر، همشون رو امشب سر سفره حضرت سید الشهدا مهمان بکنه. خب حضرت های نعمتی،
مخلصم آقای،
حالت شما خوبه؟
الحمدلله.
چه خبر؟
خدا رضا مرسی.
مراسم بودید دوباره
جان،
دوباره نفس خسته برام آوردید.
بزرگوار. بعد از اینجا انشالله دارم یه مراسم.
انشالله. خب بفرمایید در خدمتتون هستیم. وقتم باید داشته باشیم. من گفتم که بعد به ما وقت بدید. امشب می‌خوایم یه دل سیر از مت آقا سید الشهدا گوش کنیم و لذت ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، امشب به بیت فاطمه رضوان گل افشانی کند، امشب به بیت فاطمه رضوان گل افشانی کند، روح القدس مدحتگری حورا غزل خوانی کند، گیتی به تن پیراهن از انوار ربانی کند، شادی و غم با دل صفا پیدا و پنهانی کند. آقا جان در سینه های سوخته آتش گلستانی کند، زیبت جهان هستی خود یک بار قربانی کند. کیه این آقا؟ ریحانه ختم رسول فرزند زهرا آمده، آری حسین ابن علی، آری حسین ابن علی، امشب به دنیا آمده، امشب به روی دست خود قرآن گرفته فاطمه، امشب ز باغ آرزو ریحان گرفته فاطمه، امشب ز دریای ولاب مرجان گرفته فاطمه، امشب ز داور گوهر ایمان گرفته فاطمه، امشب برای اهل دل جانان گرفته فاطمه، امشب حسینش را ببر چون جان گرفته فاطمه، امشب در آشوراییان برپا شده شوری دگر، از خانه زهرا رود بر آسمان نوری دگر، در سیر دریای ولا دل گوهرش را یافته، یا جان به ظلمات بلا روشنگرش را یافته، باطل شده سر در گم حق محورش را یافته، بستان سرسبز ولا آباورش را یافته، نخل امید فاطمه برگ و برش را یافته، فطرس به پرواز آمده بال و پرش را یافته، از آسمان و از زمین آید به گوش این زمزمه، ای آسیان ای آسیان آمد حسین فاطمه، ای آسیان ای آسیان آمد حسین فاطمه.
به 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 به
سرود بخونیم.
بله بخونیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
باید باز بزنم دل رو به دریا، باید سر بذارم به کوه و صحرا، باید باز بزنم دل رو به دریا، باید سر بذارم به کوه و صحرا، باید هر جوری هست برم مدینه، بگیرم عیدیمو از دست زهرا، بگیرم عیدیمو از دست زهرا، اومده یارم یارم یار عزیزم، جونم و امشب امشب به پاش میریزم، از در خونش خونش بر نمیخیزم، خونه نگو قبلمه قبله نگو کعبمه، کعبه نگو ذریح آقاست، امشب دلم پر زده این در و اون در زده، حرم نگید بهشت دنیاست، حرم نگید بهشت دنیاست، ابی عبدالله حسین سار الله، حسین سار الله، ابی عبدالله حسین سار الله، حسین سار الله، اومد ارباب و شد جلوه سرمد، اومد ارباب و شد جلوه سرمد، حساب و کتاب عشق و به هم زد، توی تقسیم نوکری آقا کار ما دیوونه از آب در اومد، کار ما دیوونه از آب در اومد، این آقا دنیا دنیا به زیر پاشه، همه عالم عالم مست نگاشه، پای تخت این خلقت کرب و بلاشه، عرش خدا کربلاست، خونه ما کربلاست، مقصد کل عالم اینه، جا جایی که حق حاضره، خدا خودش ناظره، شش گوشه ناز حسینه، شش گوشه ناز حسینه، ابی عبدالله، حسین سار الله، حسین سار الله، ابی عبدالله، حسین سار الله، حسین سار الله.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون جناب آقای نعمتی عزیز، واقعا ما رو بردید با این تصاویری که دوستان کارگردان عزیز برنامه ما رو بردند واقعا به کربلای معلا در این شب عزیز با این مدح زیبای شما. ما که حسابی لذت بردیم و امیدواریم که صله شما رو خود آقامون امیرالمومنین امشب بهتون بده. ما که دستمون خالی چیزی نداریم بدیم، ولی امیدواریم که خدا به حق مولود امشب صلتون رو از اونا بگیرید و همه شیعیان و محبین آقا امیرالمومنین امشب به یمن قدوم این مولود بابرکت که وقتی اومد عالم رو مبهوت خودش کرد، خدا انشالله به حق این مولود هیچ کسی رو امشب بتونه حاجت و حاجتش رو روا کنه و از در خونه اهل بیت رد نکنه. خیلی ممنون که در خدمتتون بودیم، وقت ما رو به اتمام هست. انشالله فردا شب و پس فردا شب هم خدمت شما هستیم با برنامه ماهتاب. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار.